بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و باعث الانبیاء والمرسلین. الصلاة والسلام علی خیر خلقه و خاتم رسله و حافظ سره و مبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأهلين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: نبئ عبادي إني أنا الغفور الرحيم. آخرین جمعه ماه شعبان المعظم، ماهی که در این ماه همه ما غرق در رحمت حق و مغفرت حق بودیم، و در آستانه ماه مبارک رمضان، ماهی که با رحمت و مغفرت و فضل خدا انشاءالله استقبال آن میدهیم. خدای متعال به حق این رحمت علی الاطلاق و کرم نامتناهیش همه ما را از فضل و کرمش در حد اعلی بهره‌مند بفرماید انشاءالله. گذشتگان ما را، گذشتگان از این بیت، حضرت آیت الله عظما فاضل رضوان الله تعالی علیه، امام راحل، شهدا، گذشتگان از این جمع نورانی، غریق دریای بیکران رحمت و رضوانش بگرداند به برکت یک صلوات جلیل با اخلاص بنماید. بنده قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم، عذرخواهی میکنم، مستقیم از سفر آمدم به مجلس. انشاءالله شما بزرگواران با توجه و تواضع و محبت خودتون جبران این نفیسه جسمی و خستگی بنده رو بنمایید. یکی از موضوعات فوق العاده مهم که در آیات متعددی از قرآن مجید، قریب به 900 آیه در قرآن به طور مستقیم و غیر مستقیم درباره این مسئله بسیار بسیار والا طرح شده است، مسئله رحمت خداست. مباحث فوق‌العاده متنوعی این بحث دارد، معنای رحمت خدا. رحمت خدا چند قسم است؟ رحمت خدا چه جلوه ها و مظاهری دارد؟ اون عالی ترین و بزرگترین مظهر رحمت خدا چیست؟ و انسان برای بهره‌مندی از اون رحمت باید چه شرایطی را و ویژگی هایی را در خودش به وجود بیاورد؟ قطعا این بحث گرانسنگ در این مجال کوتاه، در این جمع نورانی قابل طرح نیست. اما شما ببینید، واقعا اگر ما معنای رحمت و فضل خدا را اونگونه که هست ادراک کنیم، انصافاً این نگاه برای انسان یه حالی و یه تحولی ایجاد خواهد کرد. واقع در مفردات می‌فرماید رحمت رو هم به انسان نسبت داده می‌شود هم به خدا. هر دوی اونها به معنای احسان است، نیکی است، خدمت است، محبت است، لطف است. اما وقتی به انسان نسبت داده می‌شود، خیلی دقت کنید، این معنا فوق‌العاده زیباست. وقتی به انسان نسبت داده می‌شود، سرمنشأ این رحمت، ویژگی این رحمت این است که با نوعی رقت و دلسوزی و تأثیر و انکسار همراه است. مادری صدای گریه بچهش رو میشنود، دلش میسوزد، به او محبت میکند. فرزندی پدر و مادر فقیر و عاجزش رو میبیند، متأثر و تأثیر قلبی و رقت قلب باعث میشود به اونا احسان کند. ما فقیری رو میبینیم با اون هیئت خاص، با اون کلام و صدا و آهنگ ویژه تأثیری در ما ایجاد میکند، ما به اون محبت میکنیم. خدا هم به بندهش محبت و لطف و عنایت و انعام دارد، اما منشأ اون رقت نیست، انکسار نیست. به به به، آیا عنایت بفرمایید، خیلی زیباست. منشأ این احسان و انعامی که خدای متعال و اکرامی که می کند رقت و انکسار نیست. رقت و انکسار در مورد حضرت حق جل و علا راه نداره. پس منشأش یه کلمه است. خدا بندگانش را علل عموم و بندگان مؤمنش را به طور ویژه از اون لطف و کرم و احسان و انعام و اکرام خودش بهره‌مند می کند و منشأ اون احترام است، نه انکسار. خدا برای بندش احترام قائل میشه، از سر تکریم بنده رو در فضل و محبت خودش قرار میکنه به طور ویژه. لذا که هر کی احترامش پیش خدا بیشتر، بهره‌مندی او از نعمت و فضل حضرت رب العالمین بیشتر. مؤمن شد، خدا اون رو به طور ویژه در رحمت میکنه. اگر رب بالاتر عبد صالح شد، ولی خدا شد، اونو بیشتر از فضل و رحمتش بهره‌مند می کند، همینجور تا برود بالا. یکی از نکات فوق‌العاده‌ای که در این بحث مطرح است، حکما و عرفا طرح کرده‌اند به این که خدای متعال بنا این نظام خلقت و آفرینش رو بر چی بنا نهاده است. جوابهایی داده شده، اما اون جوابی که حکما و عرفای متعدد داده هم که از آیات و روایات متعدد هم استفاده می شود این است که خدا بنا نظام خلقت و خمیر مایه آفرینش را بر رحمت خودش بنا نهاده است. یعنی همه این موجودات عالم خلقت از درشت‌ترین تا ریزترین با جلوه های متعدد و متنوعی که دارن، همه اینا جلوه هایی از جوشش رحمت و محبت حق هست. روایات خیلی متعدده. در تفسیر برهان جلد سوم روایت سنگینی در این زمینه از امام رضا علیه السلام وارد شده که حضرت فرمود اول ما خلق الله القلم، اولین چیزی که خدای متعال آفرید قلم بود. بعد از این که این قلم رو آفرید، خدا به این قلم امر کرد اکتب. این اولین نوشته این عالم خلقت است. شما مراجعه بفرمایید ببینید حکما در این که مراد از این قلم چیه، این نوشتی که اولین نوشته عالم است کجا نوشته شده؟ ولی مرحوم ملا صدرا در اثار میگه مراد از این قلم اون اولین حقیقت این عالم است، چون اون حقیقت حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. خدا اولین مخلوقش پیغمبر است، اینجا تعبیر کرده به قلم. بعد به این قلم فرمود اشتر، این اولین نوشته این عالم است. هیچ فرصت نیست قدری در دقایق این روایت ورود پیدا کنیم. بعد فرمود اشتر چه بنویسم، این اولین نوشته این عالم خلقت است. اشتر اینی انا القفور الرحیم، بنویس که من خدای آمرزنده و صاحب رحمت و کرمم. هر کس با من طرفه باید با این عنوان در اولین مرحله با من برخورد کند. در سوره مبارکه طه آیه پنجم یا هفتم اگه اشتباه نکنم، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، شما خیلی لطف و محبت دارید عرائض این برادر کوچکتون رو اینجوری محبت میکنید، من شرمنده ام. تواضعا دارید شما گوش میدید و الا همه تون بهتر از من بلدید. مرحوم علامه طباطبایی در زیل این آیه شریفه که خدای متعال می‌فرماید الرحمن علی العرش استوا، چقدر زیبا می‌فرماید، می‌فرماید از این آیه استفاده می‌شود که نه تنها بناء عالم خلقت و نظام آفرینش بر رحمت است، بلکه از این آیه استفاده می‌شود اون رحمان، یعنی خدایی که متصف است به صفت رحمان، فرمان رواییش، سلطنتش، حکومتش بر رحمت، بر لطف و بر کرم و استوار شده است. یعنی خدا هر تدبیری که این سلطان عالم و هر تقدیری که برای بندش میکند اثر رحمت است. تدبیر مثل ارسال رسول، مثل انزال کتب، مثل تمامی عوامل و نواهی شرعیه، حتی ابتلاعاتی که این بنده رو میکنن اثر رحمت است. خدای متعال همه فرمان روایی و سلطنتش بر این استوار است. بعد یه جمله زیبای دیگه این داره، میگه آیان اصلا ما آفریده شده این برای بهره‌مندی از این. اصلا یکی از مهمترین فلسفه های آفرینش بشر همینه، خدایا چرا من بشر رو آفریدی؟ اگر این نباشه و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون هم محقق نخواهد شد. می فرماید مهمترین فلسفه آفرینش هم همینه، خدا بشر رو آفریده تا این بشر از این دریای نامتناهی رحمت و فضل خدا بهره‌مند بشه و در اصل تنعم به این نعمت مدارج کمال رو طی کند، رشد کند، نمو کند، به مقام قرب و سعادت نائل بشود. آیه شریفه 119 سوره مبارکه هود رو ببینید، الا من رحم ربک ولذلک خلقهم، خدا برای بهره‌مندی از همین رحمت شما رو آفریده. شما بدون رحمت و فضل خدا بندگان خدا چیزی نداریم. هر چی ما داریم از فضل و رحمت او داریم. شما سوره مبارکه بقره رو ببینید، ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین، اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نمی شد همه تون جز خاسرین بودید. سوره مبارکه نساء رو ببینید، آیه شریفه 83 چون ماه شعبان داره تمام میشه و بخوام ماه رحمت و فضل ماه رمضان داریم نزدیک میشیم، بنده این بحث رو طرح کردم در این محفل نورانی که محفل رحمته. ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا، همه تون تابع شیطان میشدید الا قلیلی، فضل من و رحمت من دستگیری کرد از شما، شما مشمول رحمت من شدید که تونستید مسیر امامت، مسیر ولایت، مسیر قداست، مسیر طهارت و نور رو به پیمایی. خودتون که چیزی ندارید، که شما فقر مطلقی، شما فقیر علل اطلاقی. آقا فلانی خودشو تذکیه کرد به عالم اعلا رسون. باور کنید این بحث چقدر نگاه توحیدی ما، مخصوصا توحید عملی ما رو متحول میکنه. کی میتونه خودشو تذکیه کنه، تحریف کنه؟ در سوره مبارکه نور آیه شریفه 21 رو ببینیم، و لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا، اگر فضل و رحمت خدا نبود یک نفر از شما حتی تا روز قیامت نمیتونستی خودتون رو تزکیه کنیم. ولکن الله یزکی من یشا، خداست که آدم رو با اراده و مشیتش تزکیه میکنه. من چه کارم تو این عالم؟ همه اینها رشحات فضل و تجلی رحمت خداست. خدای من چه کردم منو به این وادی کشوندی؟ ما زکا من کن من احدن ابدا. ما شما برید بنده چون مجال کوتاهه یه دو سه تا از جلوه های این رحمت رو برای شما ترک کنم. مراد از جلوه ها یعنی اونجاهایی که این رحمت خدا گل میکنه، بنده شامل و مشمول این فضل میشه. امیر المومنین فرمود رحم الله امرأً، ببینید بحبت خیلی روایت زیباست، رحم الله امرأً الجم نفسه عن معاصی الله بلجامها و قادها الى طاعت الله بزمامها. آجون میخوای رحمت خدا شامل حالمون بشه؟ رحمت خدا کی شامل حال ما میشه؟ اون بزرگترین تجلی رحمت خدا برای بنده اونجاست که این هوای نفس و این نفس سرکش، این خودخواهی، این منیت، این فرعون صفتی، این هوای نفسی که میل به معاصی و گناهان و ظلمتها داره اون رو لجام میزنه، از معصیت خدا باز میداره، زمام این نفس رو میگیره به سوی طاعت و بندگی میکشونه. یعنی آیان بنده از قرآن و روایات که زمانی که نگاه میکنیم، زمانی که یه انسانی جلوی این نفس سرکش رو میگیره، یا از رذیلهی باز میداره یا از معصیتی باز میداره، بعد اونو به وادی نورانی طاعت و عبودیت و بندگی میکشونه. بذارید این تعبیر نارسای منو، اونجا خدا مثل یه مادر مهربان این بنده رو در آغوش میگیرد و دست نوازشگرش محبت و لطف و عنایتش رو شامل حال این بنده میکنه. اون زمانی که ما گناهی را نمی کنیم، اون زمانی که من میتونستم یه تکبری ببرزم گذاشتم کنار، اون زمانی که من میتونستم غضبناک بشم ناسزا بگم گذاشتم کنار. شما ببینید واقعا روایات رو، آمد خدمت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام عرضه داشت یا امیر المؤمنین کدام آیه از قرآن است؟ آقا این خیلی شاید کمتر شنیده باشیم این رو، که تمام رحمت خدا به یک عبد در اون آیه برشمرده شده است. کدام آیه از قرآن؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، نبد عبادی انی انا الغفور الرحیم، فرمود نه اینا نیست. اون آیه که همه رحمت خدا اونجا شامل حال یک بنده میشه اینه: یا ایها الناس، آی مردم، آی مردم، تقوا پیشه کنی، همچنان که من خدا به تمامی شما و به تمامی کسانی که از امتهای گذشته صاحب کتاب شدن فقط یه وصیت کردم: ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله. فرمود رحمت خدا رو اینجا جستجو کن. پیغمبر اکرم زیل این آیه شریفه چه عبارتهایی داره؟ خواهش میکنم این عبارتهای پیغمبر رو عنایت بفرمایید. میفرماید فیه جماع و کل عبادت صالحه، تمام عبادتهای صالح تو همین آیه جمع شد. و بهی وصل من وصل الى درجات الاولا و رتبت القصوى و بهی عاش من عاش مع الله بالحیات طیبت و الانس دائم. برید آیه 131 سوره مبارکه نساء، همه رحمت خدا تو این آیه جمع شده. به حاضر همینم همه موعظش رو به همه بندگانش همه یک کلمه رو کرده: خدایا من کجا جستجوی رحمت تو رو بکنم؟ دو، سرور عزیزم تشریف آوردن، منم دقایق کوتاهی بیشتر دیگه مزاحمتون نیستم. فرمود اون لحظه ای که خدایا این ماه شعبان گذشت، خوش به حال شما عزیزان که بهره بردید، ماه مبارک رمضان داره میاد، انشالله این دوتا روایت که می کنم مال ماه رمضانمون و مابقی شعبان، آخرین جمعه ماه شعبان. فرمود اون لحظه ای که یه بنده ای اثر تعظیم، اثر خشوع، اثر خضوع در مقابل حضرت رب العالمین می ایستد و عشق از چشمانش جاری می شود، فرمود اون لحظه ای که بنده از سر خشیت عشق می ریزد، اون لحظه خدا این بنده رو مشمول این رحمت خودش به طور ویژه می کند. لذا که امیر المؤمنین فرمود: البکاء من خشیت الله مفتاح الرحمه. اونایی که از خشیت خدا عشق می ریزند، این کلید رحمت خداست، این کلید رحمت خدا اینه. اونایی که از مقام عبودیت نیمه شب بلند میشن مثل شما عزیزان، صورت به خاک میسایند و عشق میریزن. امام صادق اینجا یه روایت عجیبی داره، فرمود هر چیزی در این عالم یه وزنی داره، یه شیدی داره: ما من شیئن الا و لهو وزن او کیلون الا دمو، مگر این عشقها. تنها چیزی که تو این عالم وزن نداره، یعنی کسی نمیتونه بگه وزنش چقدر و قیمتش چقدر، همه ملائکه بیان قیمت اون عاجزن، الا دمو، الا این عشق. بعد این دوتا جمله رو عنایت بفرمایید، آیان شما دارید با محبت گوش میدید. فرمود فإن القطرة لا إله إلا الله، آقا یک قطره عشق که انسان از سر خشیت یا از سر توبه با انکسار باطن میریزه، فرمود خطف و بهارن من نار، دریاهایی از آتش رو این یه قطره عشق خاموش میکنن، خاموش میکنن. ولو کان فی امت باکیان و روحمو، اگر در یک امتی در یک شهر یه گریه کننده باشه، خدا به خاطر اون همه مردم و همه اون امت رو مورد رحمت خودش قرار میده. دیگه چی یا ابن رسول الله؟ امام باقر علیه السلام فرمود تعرض للرحمت و عفو الله به حسن المراجعه. اینم از اون روایت های زیباست. فرمود مگه نمیخوای رحمت خدا و عفو خدا شامل حالت بشه؟ تعرض به این رحمت به حسن المراجعه. حسن مراجعه یعنی چی؟ یعنی یه شب بلند شو توبه کن، برگرد به طرف مولایت، برگرد و فإن بحسن المراجعة بخالص الدعاء والمناجات في الظلم، و اگر میخوای یه توبه جانانه ایم بکنی کمک بکن به این حسن مراجعت به یک دعای خالص، دعای نیمه شبی که لا بسوز که سوز تو کارها بکند، دعای نیمه شبی دست به سر بلا بکند. آمد خدمت رسول مکرم اسلام، عرض داشت یا رسول الله من یه سوال از شما دارم و این سوال منم اینه، یا رسول الله من چه کنم که از رحمت حق بهره مند بشم؟ خواهش میکنم این روایت، من امروز روایت های نابی توی این محفل نورانی خدا عنایت کرد با این بدن خسته خوندم. وجود نورانی رسول اکرم فرمود اگر میخوای به طور ویژه، ببینید چقدر زیباست، اگر میخوای به طور ویژه از رحمت خدا بهره مند بشی، ارحم نفسک، اول به خودت رحم کن، به خودت رحم کن. به خودت رحم کن یعنی چی؟ یعنی خودت به وادی گناه نکش، خودت به وادی معصیت نکش، خودت به وادی آتش نکش. تو قیمتی هستی، با خودت این معاملات رو نکن. و رحم خلق الله، اگر میخوای مورد رحمت خدا قرار بگیری به بندگان خدا رحم کن. تا میتونی به بندگان خدا رحم کن، تا میتونی به بندگان خدا محبت کن، تا میتونی به بندگان خدا دعا کن. الان ما نمیتونیم بریم یمن، نمیتونیم بریم بحرین، نمیتونیم بریم عراق. آیان الان اینو میتونیم که نیمه شب بلنشیم برای این مردم مظلوم عراق و سوریه و یمن و بحرین زجه بزنیم؟ که فرمود اگر شما بشنوید اینا رو باید دق کنید. حالا من بنده دق نمی کنم چون معرفتشو ندارم، اون همیت دینی لازم رو بنده ذلیل ندارم، اما دعا چه میتونم بکنم؟ که پاشو دعا کن، پاشو خدمت کن، پاشو احسان کن، پاشو محبت کن. هر که به هر جا رسید تو همین جا رسید، هر کس مشمول این رحمت خدا شد همین جا شد، همین جا شد. آخریشم عرض کنم و دیگه بسمه، وجود نورانی امام باقر علیه السلام فرمود، به 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 به، امام صادق علیه السلام فرمود، فرمود قل بفضل الله و برحمتهی فبذلک فلیفرحوا. آی مردم، رحمت خدا یه تجلی خیلی ویژه‌ای داره و اون تجلی ویژه رحمت خدا این است که شما بیاید مشمول ولایت ما اهل بیت بشید. خدا همه رحمتش رو بر وجود نورانی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینش و رسول مکرم اسلام به منصه ظهور رسونده. لذا اینجا ببینید در تفسیر علی ابن ابراهیم در بهار جلد 53 امام باقر علیه السلام زیر این روایت فرمود الفضل امیر المؤمنین و رحمت رسول الله فبذلک فلیفرحوا شیعتنا. شیعیان ما باید به این خوشحال بشن، به این که فضلی مثل علی، رحمتی مثل وجود نورانی آقا رسول اکرم، مثل وجود نورانی ائمه اطهار، مثل وجود نورانی امام زمان دارن. السلام علیک ایها العلم المنصور والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. امام کاظم علیه السلام فرمود به خدا شما شیعان ما و محبان ما نمیدونید که ما شما شیعان و محبان را چقدر دوست داریم، چقدر به شما محبت داریم، چقدر آیا اینا باید ما را از ناامیدی، اذیت، از چرختی در بیاره. فرمود به حسن ابن جهر روایت رو ببینید در کل این مرحوم کلی در کافی شریف فرمود من آدا شیعتنا فقط آدا ما، هر کی با شیعان ما دشمنی کنه با ما دشمنی کنه، و من والا هم فقط والا ما، هر کی با اونا محبت کنه به ما محبت کرده. چرا؟ لأنهم منا، آخه اونا از ما، و خلقو من طینتنا، از طینت ما آفریده شدن. من احبهم فقط احبنا و من ابغضهم، هر کی اونا رو دوست داشته باشه ما اهل بیت دوست داره. اونایی که حاجتمندید، اونایی که تو این مجلس امروز به امیدی اومدید در مجلس توسل، شما این جمله نورانی پایانی رو ببینید، بر فرمود جناب آقا ما من شیعتنا یمرض الا مرضنا لمرضه. خدا قسم نکره در سیاق نفس، ما من شیعتنا، احدی از شما شیعان ما مریض نمیشید مگر این که ما به خاطر مریضی شما مریض میشید. ولغتم الا اغتمنا لقمه، احدی از شما شیعان ما قصدار نمیشید مگر این که ما اهل بیت به خاطر قصده شما قصدار میشید. و لا یفرح الا فرحنا لفرحه، احدی از شما خوشحال نمیشید مگر این که ما به خاطر خوشحالی شما خوشحال میشید. بعد فرمود به خدا سوگند هیچ کدام از شیعان ما از نظر لطف و رحمت ما غایب نیستن. ولا یغیب عنا شیعتنا من کان فی شرق الارض او فی غربها، میخواد در شرق زمین، در غرب زمین، هر کجا که میخواد باشد. بعد به امام کاظم فرمود آجان ما اگه بخواییم در نقل دیگر، ما یه وقتی گرفتاریم میخواییم به شما یه توسلی کنیم چه بدیم؟ فرمود نمیخواد لبتون رو هم تکون بدید، فقط در باطنتون متوجه به ما بشید، ما درداتون رو درمان میکنیم. یا بقیت الله، ای مظهر رحمت خدا، امروزم روز جمعه، من این دو سه دیت شعر رو بخونم از سرور عزیزم بحر من بشین. بیا و زنگرم از قلب ما زدا مهدید، به جان مادر نورانیت بیا مهدید، جلای هر دل نورانی از عنایت تو، یا نلحسن به قلب تیره ما هم بده جلا مهدی. من اینو از جانب خودم میگم، پسر فاطمه قیود نفس و هوا عامل فراق شده، ز شر نفس و هوا کن مرا رها مهدی. نشستم سر راه تو چون گدایانت، هر کی حاجت منده یا الله، نشستم سر راه تو چون گدایانت، ای نگاه مرحمتی کن به این گدا، همه بگیم با هم دیگه مهدی. یه عذر خواهی بهت بدهگارم، تو از جرائم اعمال خلق آگاهی، مرا ببخش که آزردم تو را مهدی. حالا چی بگیم که جواب هممون رو بده انشاءالله؟ همه یه بچه های فاطمه به مادرشون حساسه. آقا مرحوم علامه طباطبایی میفرماد وقتی میرید زیارت امام رضا، امام رضا رو بعد به مادرش فاطمه قسم بدید. آقا به جان مادر پلوش گفته زهران آیو کنایتی به من مبتلا نما. مهدی فرموده اگه میخوایید برجم نزدیک بشه، خدا رو به آبروی همه جانم زینب قسم بدی. اون گلی که تو کربلا خیلی آبرو برا خودش درست گرد، با اون صبرش، با اون استقامتش، با اون ایثارش، با اون جانتش. اما یه جایی هم دست گذاشت رو سر، دیدن داره میگه با محمد و با حسین و با مظلوم و بعضی از ظرفا میگن اگه رفتید کربلا گریتون نگرم اینجا برید گریتون میگیره. اون کجا بود که دست به سر گذار بلا تل زینبیه؟ ولی دیگه دید دور تا دور حسین جو گرفته. بزرگان منا به بغشید اشکم رو جالتون علا صدره و آخر لحیتم و به دمه همه بگید حسین.